بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در ادله ای بود که بدونها تمسک شده بود برای حرمت اقتناع و نگهداری یا مثلا لعب بازی کردن یا حتی بیع و شرا یا تزیین به صور. حالا صور هم از این که به صورت نقاشی باشه از انسان ها به اشیاء ذات الروح یا به صورت مجسمه باشه. یکی از ادله ای که تمسک شده بود روایت تحف العقول بود که در روایت تحف العقول گفتش که صنعت تصاویر ممنوع زیرا که ازش فساد محض ناشی میشه و آنچه که فساد محض در او باشه فرمود به این که قهرن همه تقلبات در او حرام از بیعش و شرائش و امثال ذلک. مرحوم امام در جواب این می فرمایند به این که اون چی که بر فرد حرام شده تصویره، یعنی صورت کشیدن که معنای مستریه، حالا چه صورت به صورت نقاشی باشه یا به صورت به قول معروف مجسم سازی و تندیس سازی باشه. خب این چون حرامه پس تقلبات در او هم حرامه. تقلب در مجسم سازی یا تصویر اینه که به دیگری تعلیم کنیم تصویر را یا تعلم یا اجرت گرفتن بر تصویر، تعلیم تصویر. چون فرق از فضلا بین تصویر و مصور یا تجسیم و مجسم. شما میخواد بگید اون چه که حرام است عبارت از تصویره که معنی مستریه، کشیدن عکس حرامه، مجسم سازی حرامه. خیلی خوب، حال کشیدی که به حسب قول شما روایت تحف العقول میگه اون چه که حرام است هرچه هم که تقلب در او هم حرامه و همه گونه تصرفات در او حرامه. خب مفروض این نیست که صورت و مجسمه حرامه، که اون چه که تا به اینجا شما اثبات کردید این بود که مجسم سازی و تصویر، نقاشی کردن صورت حیوان و انسان حرامه. خب بله، این هم تقلبات و تصرفات در او از قبیل این میشه که تعلیم به غیر کنیم، تعلم کنیم، پول بدیم در مقابل تصویر، اینا حرامه. غیر از مصبر سخن ما در نگهداری مجسمه هاست، در نگهداری صورت هاست. نگهداری اینها را که نمیگه، اونی که حرام شده است اگر میگفت بله خود صورت حرامه، خود مجسم حرامه، وقت حق با شما بود که میگفتید پس مجسمه هم نگه دانشتنش هم حرامه، بیع و شرائش هم حرامه و امثال ذلک. اما ما اون چه که تا کنون ثابت کردیم این بود که تصویر که معنی مستریست حرامه. این چه دخلی داره تصویر یک کالب عمله، مصور و جنس باقی مونده پس از تصویر شیء دیگریه. ما فعلا سخن در اقتنا نگه داشتن مجسمات و نگه داشتن صورت هاست، نه در اصل تصویر. اصل تصویر قبول کردیم حرامه، اونچه هم که در رابطه با تصویر است آنم قبول حرامه، اما این چه دخلی به مصور و به اون شیء موجود بعد تصویر داره؟ لذا میفرمایند که روایت یم این مطلب نیست. استاد خویی هم به طور دیگر جواب دادن، میگن علاوه بر این که بالاخره روایت تحف العقول مرسله و مورد اعتماد نیست با توجه به مبنای ایشون که بالاخره روایات مرسل را نمی پذیرند، میگه از این هم که بگذریم، اون چی که در این روایت تحف العقول گفته فرمودی چیزی که یجیع منه الفساد محزن، این حرامه. آیا از مجسمه ها یا عکس ها و تصویر ها یجیع منه الفساد محزن؟ همچی چیزی نیست. شما عکس پدر بزرگ بارتون را تو خانه میگذارید که هی چشمتون بیفته و درش ترحم کنید، یا اینکه براش فاتحه بخوانید، یا به یاد او مثلا صدقه ای بدید. کی یجیع منه الفساد محزن؟ اینطور نیست که از صورت ها یا از مجسمه ها یجیع منه الفساد محزن باشه. بنابراین اون چی که در این روایت حرام شده فرموده اونی که یجیع منه الفساد محزن، او حرام، تقلب در او، اقتناع او، خران نگه داشتن او، لعب به او و الی غیر ذلک، اینا قبوله. اما سوال میکنیم که آیا براستی از عکس یا از مجسمه پیوسته یجیع منه الفساد محزن؟ بله، بربط، شطرنج، نمیدنم فرض کنی که آلات قمار، اینها یجیع منه الفساد محزن، اما در عکس یا در مجسمه لا یجیع منه الفساد محزن. بر این اساس این روایت تحف العقول هم بگذاریم از سندش و غیر ذالکش، نمیتواند دلیل بشه بر حرمت اقتناع. خب حالا میگرسیم یکی که از کنم حضورت که پس بنابراین این دارین، البته تحف العقول اونطوری که دارین که چقدر کتاب شریفیه، ما نمیدونستیم این کتاب رو در همون قواعد قرن چهارم یا آخر قرن چهارم نوشته شده و مورد استشهادگاهی هم دیده شده که بزرگانی کلمات او را مثل مفید و غیر ذلک نقل کردن. نویسنده کتاب مرد بزرگواری بوده، ولی با کمال اسف این اشکالی بود که نمیدونم اون قدیم ها چه شده بود که گاهی اسناد را حذف میکردن. سر اینکه اسناد را حذف میکردن شاید مثلا برایشون خیلی روشن بوده که اینها مثلا معتبر فلانه، در نتیجه بوده که معروف من که مرحوم عیاشی رضوان الله تعالی علیه میگن تاجر خیلی گردن کلوفتی بود و ثروت فراوانی هم داشت، در اصل مال همین بلخ و اینها بود. باشد رفت در بغداد و ثروتش را خرج کرد برای اینکه نشر بده معارف اهل بیت و رسو کنم که کتبی را که از اصحاب مونده. بعد ایشون منجمی تفسیری نوشت که تفسیر عیاشی که معروفه، شاگردهای او آمدن بخاطر اینکه تلخیص کنن دیگه اسناد حذف کردن. حالا واویلا شده یک کتاب بین پر ارزشی، حالا که زمان ماست و 14 قرن گذشته میگیم ای آقای روایات مرسله. شبیه این همه همین در تحف العقول بوده. این بزرگوار اگر انشالله وقت کردید مطالعه کنید جمع کرده معارف زیادی را، حتی تا ولی عصر ارواح نافدا را، از پیغمبر تا امام زمان. ولکه متاسفانه بسیار از اینا سند نداره و خاطر نبود سندشون اینطور مورد مثلا کم مهری قرار گرفته. بسیار حالا علی کل حال باطن در ضعف سندش دلادش هم نمیتونه باشه. آمدیم به جمله بعد، روایت دلیل بعد، فرمایش آیه دشتی میدارم برای بعد. روایتی که فرمود بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه و گفتش که هر صورتی که دیدی محو کن، قبر را تصویه کن، سگها را بکش، صورت را هم محو کن. مرحوم ایروانی میگه این قضیه خارجیه بوده، نمیدونیم چی بوده جریانی که حالا آقا امیر المؤمنین مأمور شده که محو کند و از بین ببره. بعید نیست که خب اوائل اسلام بوده، مدینه هم بعد از اینکه اسعد ابن زرار آمد مکه و خدمت پیغمبر اکرم بسید و بعد اون شرائط دید و پذیرفت اسلام را و رفت قبیله اوس را عرض کنن که مسلمان کرد و آمادگی پیدا کردن برای استقبال پیغمبر اکرم، آقا امیرمونی را فرستاد که برو تو محو کن. خب این یا بعید نیست، چون تا اون تاریخ بت پرستی در سراسر جزیره العرب حاکم بوده، بر اساس همون بت پرستی مجسمه ها یا صورت هایی که وجود داشته همون صورت های بت و امثال ذالک بوده. خب پیغمبر فرمیده برو تو اینها را محو کن، از بین ببر. و الا حالا فرزن صورت اینقدر مهم نبوده توی محرمات که پیامبر اکرم مبعوث کنه امیر المؤمنین را بگه برو توی این مسائل را کنه از بین ببره فلان. این بعید نیست که جدن موضوع موضوع استمرار بت پرستی بوده، برای خاطر اینکه پیغمبر اکرم تمام آثار بت پرستی را محو کنه فرمان داد به مولا که برو و این عمل انجام بده. علاوه بر این میگم به این که در اینجا دو چیز دیگه ذمیمه شده، کشتن سگ و عرض کنم حضورتون که محو کردن تصفیه کردن قبر. خب مسلمه که خراب کردن قبور و تصفیه کردن یه قبری ساخته شده خرابش کنیم و با زمین برابرش کنیم، لعنت خدا بر وهابی ها و بر محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه. حالا اونا بر اساس عناد با اهل بیت و با شیعه اون حرفا را زدن و بعد این آثار هم مردن که در حقیقت به قول عرض کنم حضورتون که حالا این سرگذشتی که از محمد ابن عبدالوهاب چاپ شده، اصلا جاسوس انگلیس آمد برای اینکه آثار اسلام را محو کنند چه رقمی تدبیر کنند، آمد این خبیث را پیدا کردن در بصره و دیدن ماده قابلی است و بعد اینکه بزرگش کردن بردن با این آل سعود که میگن این هم در اصل یهودی زاده بودن، با اینها اتحادشون بستند و خیلی خوب. من هدفم از بین بردن آثار اسلام بود. شما اگر توجه داشته باشید دارن این وهابی ها داستان پیغمبر را هم شبیه داستان حضرت موسی اساطیرش میخوان کنن. قبر مادر پیغمبر از بین بردن، پدر پیغمبر از بین بردن، هر چه که آثاری یا حتی مثلا مسجد عرض کنم که بین راهی را که پیغمبر اکرم از غار ثور که تشمیه بودن استراحت میکردن و جا اینا را هی دارن یکی یکی از بین میبرند و مسجد قبا را مثلا از بین بردن. خب خبیثا بذارید اقلا آثار اولیه باقی باشه. اما اینها اساسا تمام اون چه که در حقیقت مثلا یا مولد پیغمبر را، شما نمی‌بینید مولد حضرت عیسی را چقدر اهمیت میدن نصارا در بیت الله، اما اینها از کنن که زادگاه پیغمبر از بین بردن. به همینطور بعید نیست که واقعا همین نقشه شوم این پیر از کنم استعمار پیر خبیث انگلیس بوده برای اینکه اساسا آثار اسلام را محو کنند و این مذهب را تأسیس کردند. بنابراین عرض کنم حضورتون که اینکه در این روایت داره که قبر را تصفیه کن و از بین ببر، سگها را هم بکش، مرحوم ایروانی میگه خب این دلیل بر این که این قضیه مسلمن چیزی نبوده، خب کشتن سگها گناه، چه گناهی دارن؟ سگ هار باشه موزی باشه بده، اما سگای عادی، همین سگای حراشی که توی خیابان راه میرن، اینا رو به چه مناسبت بکشیم؟ حیوانه رو گناه داره؟ بالاخره میازار موری که دانشکش است که جان دارد و جان چهرین خوش است. بله، گفتن به این که مرحوم شفتی گاگای تذکراتی بدیم بد نیست، مرحوم حجت اسلام شفتی که میدونید چقدر شخصیت بزرگی بود، رضوان خدا و روحش باد، ایشان در اصفهان تشریف داشتند و بعد این کالا از نجف آمده بود در اصفهان مستقر شده بود، بی نهایت تغییر بودند، زندگی بسیار بسیار فقیرانه ای داشتند. از کنم یه روزی بالاخره میره منزل و خانمش میگه مثلا ما غذای چیزی نداریم، شما برای چیزی تهیه کن بیار. مرحوم شفتی هم میاد بیرون و میره جای یک از کنم جگر مثلا باقی مونده دست یک قصابی بوده، او را به یک مبلغ ناچیز از او میخرد و میاره منزل که حالا این جگر را غذا درست کنند و بخورند. بین راه برخورد میکنه، میبینه که یک سگی در یک خرابه افتاده و این توله های سگ به پستان این سگ چسبیدند و هر چی که کوشش میکنن شیری در پستان این سگه وجود نداره، این توله ها هم ناراحتن، خود سگ هم ناراحتن، نای نداره که اصلا. مرحومه که چیز شفتی نصف این جگر را میندازه پیش اون سگ، ولی اون سگه میخوره و ولی یک جان مختصر جانی میگرد و زیاد با همون زبان حال خودش نشون میده به که من گرسنه هستم. مرحوم شفتی هم رش موسیده باقی جگر را میندازه پیش این سگ و اون میخورد و بعد شیرکی در پستانش پیدا میشود و سری به آسمان این سگ بلند میکنه. مرحوم شفتی برمیگرده خانه با دست خالی. بعد از او میگن یک تاجر بزرگی از شفت برای ایشون پولی فراوانی فرستاد، گفتش که این پول را خرج نکن، با این پول تجارت کن و بس سود تجارت زندگیت را اداره کن، که بعد دیگه با اون پول و اون سود او شد یکی از بزرگترین ثروتمندهای اصفهان که مقدار زیادی غلام و کنیز و از کل حشم و خشم داشت که ظل السلطان در زمان او هم حشم و خشم داشت، ولی وقتی که مقابله می شد از ترس حشم و خشم شفتی خانه را خالی می کرد و می رفت. خیلی شفتی شد ثروتمند بزرگ با دارا بودن مقدار زیادی حشم و خشم و نمی دارد نوکر و از کنن کارمند و غیر زاده. بعد در تاریخ داره که یک رختی یکی از کنیزهای ظل السلطان از ترس ظل السلطان رفت و پناه برد به خانه شفتی، مرحوم شفتی، و او هم تهدیدش کرده بود به زدن و به کشتن. آمد خانه مرحوم آقای شفتی و مدتی در آنجا بود و بعد بالاخره با وساطت مرحوم شفتی بنا شد برگرده به خانه ظل السلطان. وقتی برگشت ظل السلطان جدا سال که خب حال شفتی رو چطوری دیدی؟ گفت روز که خیلی آقا بود، خیلی بزرگوار بود، علی الدوام حل فسق کارهای مردم میکرد و خیلی از کنم که در مقام والای از علم و تقوا، ولی شب دیوانه میشد. گفت یعنی چه شب دیوانه میشد؟ گفت شب که میشد میرفت تو یک ارتنان سراشی متصل به خانه تا صبح فریاد میزد و داد میزد. یک شب گفت دیدم که از اول شب تا به صبح هی این جمله را میگه و هی فریاد میزنه، و امتاز الیوم ایها المجرمون، هی این جمله را میگه از قرآن مجید به هی فریاد گریه میکنه. به هر حال مقصود این است که حالا این سگهای بی ولگرد تو خیابانن که کشتن اینها معلوم نیست که اصلا مکروه، اگر حرام نباشه مکروه که لاغر هست، این جنبنده هستن. لذا میگه که این قضیه حتما استثنایی بوده، نه تصفیه قبر و از بین بردن قبور لازمه و نه کشتن سگها مسلمن واجب است لازم باشه، به خصوص که برخی از این سگها خب قیمت دارن، مثل سگ معلم، سگ حارس، سگ ماشی، امثال اینها. بنابراین این روایت نمیتونه دلیل باشه بر این که همیشه لازم باشه محو کردن و از بین بردن مجسمات و صورت ها، در نتیجه بگیم اقتناعشون حرامه. خب خب حالا بنابراین نمیخوایم بگیم، البته که مسئله سیاق یه اصلی است که بالاخره یه مقداری از ظهور قوی در حرمت را معنی میکنه. درسته که هر جمله به جای خودشه، اما در اینجا در یک جمله میگه پیغمبر ما را فرستاد. حالا فرستاد برای یک امر حرام عادی، آقا پیغمبر اکرم امیر المومنین را بحث کنه که برو این کار را بکن، بله میشه این مسئله خیلی مسئله بزرگی بوده. خب این صورت هایی که مرد کردن خب رفت یه حرامی بوده دیگه، مگه حرام که الا ماشاءالله واقعی میشده، پس این معلوم میشه یه مسئله بزرگتری از حرام بوده که دستور داده برو اینا را محو کن. بعد پس همین به فرمایش شما ما قائل کنیم، میگیم این قاعدتاً مسئله نیست که بتوان از این استنباط و حکم کلی کرد. بله نمیشه حکم کلی ادشت واضحه، درست هم هست، اما آمدیم به مسئله روایت علی ابن جعفر که مثلا سؤال میکند که آقا از موسی ابن جعفر، حالا اونم باز از کنم بعض از این آقاین فضلا میگن به این که این روایات علی ابن جعفر از پدرشون نقل میکنه، حضرت صادق، نه از برادرشون. حالا بعضی هم در بعضی از نسخه ها ان اخیه آمده، به هر حال چه از پدر بزرگوارشون یا از حضرت موسی بن جعفر نقل کرده باشه، اینی که میفرماد که هل یصلح ان یلعب بها؟ قال لا. آیا مصلحت هست که به این صور و تماثیل بازی بشه یا نه؟ حضرت فرمود مصلحت نیست. میگه اولا یصلح در جوابشن لا یصلح دلیل بر حرمت نیست، مصلحت نیست، صلاح نیست. حالا برای اینکه علاوه بر اینکه استاد خوبی میگین هم روایت سندش ضعیفه، حالا به فرض هم که سندش قوی باشه، مرحوم ایروانی میگه لا یصلح دلیل بر حرمت نمیتونه باشه بازی کردن بود. علاوه بر اینکه مرحوم ایروانی میگه اینجا این تماثیل در اینجا که هل یصلح ان یلعب بها، این بعید نیست که مراد شطرنج باشه، چون شطرنج شش تا چیز داره دیگه، شاه و وزیر رو نمیدونم سرباز و فلان و فلان، که هر یکی از اینها اسم خاصی هم داره. اینها توی دست پاک بوده بازی میکردن باش. سوال میکنه به این که آقا اینها بازی کردن با اینها چه حکمی داره؟ حضرت میگه جایز نیست. برفت لایسته بگیم هم بر حرمت میشه، اما این حرمت در بازی کردن با ابزار شطرنجه، که خب میدانید که شطرنج بازی را بعضی از فقها ها حتی فرمودن ولو درش برد و باخت نباشه حرامه، که اکثر هم همینطور فتوا میدن. گرچه حال مرحوم امام فتوا داد به این که بالاخره اگر این که برد و باخت نباشه حلاله، اینم باز بد نیست. شما فضلا بعدن همه تون عالمی در یک شهری میشید، شخصیت بزرگی میشید، اینم در نظر شریفتون باشه. آیون بازیگران ما آخونده را زود به بازی میگیرد. عرض کنم به محضر انورتون که خدا رحمت کنه مرحوم امام را، خب مرد خبیر بیداری بود، ولی فرق بین نجفی ها و قمی ها غالبا این بود، ما در نجف که بودیم با آسانی فقهای نجف جواب مسائل نمی دادن. مثلا مسائلی که محل ابتلا بود روش بررسی میکردن، سوال میکردن از وضع ایران، از وضع سوال کننده غیر ذالک. من خیال خودم، من این مسئله در محضر آقای شاهرودی بودم، در کدام مرحوم آقای حکیم همینطور، قبل از ما هم که مرحوم پدرمون از مرحوم آصف الحسن و اینها نقل میکرد، معمولا مراجع نجف با توجه به اینکه خب بالاخره مرجعیت در نجف در حدود 1000 سال بود، پیوسته با دقت بیشتر و با سنجش جوانب اجتماعی و سیاسی جواب مسئله را میدادن. اینطور نبود که به آسانی بیان جواب بدن. باز هم بد نیست، بعض از اوقات حیف هم میاد که بعض از تذکرات ندن. خدا رحمت کنه، آصف مرتضای نخجوانی بود در نجف، این خدمت مرحوم آصف الحسن از کن خدمت گذاری ایشون بود. میفرمود به این که این سید ضیاءالدین که یادتون میاد، سید ضیاءالدین یحیی دن شما که یادتون نمیمونم یادمونه، ولی در تاریخ شه این مفصل نوشه، در تاریخ ایران بخونید. این زمان رضاشاه آمد، در مدت ها در حیفای از کنم اسرائیل در اونجا بود و اونجا تبعید شده بود، و بعد آمد دمان رضاشاه و بنا بود که اینها به قول خودشون یک برنامه گریسایی درست کنند. آمد در نجف، آصف مرتضی نخجوانی میگفتش که آمد نجف خدمت مرحوم آصف الحسن، اجازه گرفت و بلحظه آمد و خیلی هم میگفت، چون خیلی از خود راضی بود و خیلی هم متکبر بود و خیلی هم شخصیت بزرگی سیاسی بود، آمد و از کنم بدون اینکه دست آصف الحسن ببوسه رفتی کناری نشست و بعد شروع کرد به عنوان اینکه بها خداس بده به مرحوم های آصف الحسن، هی شروع کرد تعریف کردن ایشون. بله امروز مسلمین مفتخرن به وجود چنین مرجعی، چنین شخصیتی، مرد خبیری بصیری. هی گوان تعریف کردن، گو آصف الحسن هم قلیانش میکشه و یک کلهی فقط تکن میداد، میکرد و ایچی جواب نمیداد. بالاخره هرچی این آغزی ها زیاد سیدی ها گفت و تعریف کرد و اینها که شاید بالاخره آصف الحسن یک کلمه به نفع ایشون بگه، مرحوم آصف الحسن هیچی نگفت تا آخر، هیچی باید کرکر کرد و آخر بار دیگه فهمید این خیلی سیده زرنگیه، حرکت که بره این مرتبه دست آصف الحسن بوسید دیگه، کوچک شد در ماه. منظور این بود که علما نجف یکم دقت میکردن. خدا رحمت کنه، ما در این انقلاب مصیبت این شد که گر اینهایی که میخواستن یه مقاصدی داشتن این سوالاتی را مطرح میکردن، این مشهدین جدید الاشراعات هم گر فتوا میدادن، حتی گفتن خیلی خوب مسلمات فقه را زیر پا گذاشتند و به خاطر خوشایند سوال کننده ها. مرحوم امام در قضیه شطرنج معلوم بود میخواستن که این بازی را هم بیارن دیگه، حالا ببینید چه بودجه‌ای برای همین شطرنج و کلاس شطرنج و بخشی از ورزشگاه ما. بابا بوکس را میگفتن حرامه، اما ببینید هی یکی آوردن اینایی که چید نبود، یه مقدار خدا رحمت کنه مرحوم امام را با اون درایتی که داشت فتوایی داد به 100 تا قید، اما دیگه اونا قیدش رو داشتن کنار، اونا قیدار رو گذاشتن کنار رو. این رشکود یک بازی رسمی در کشور و چه بودجه کلانی هم برای همین شطرنج درست کردن. حالا برسار شطرنج را اکثر فقهای ما غالب و حرمتن، حتی اگر توش برد باختی نباشه. مرحوم میروانی میگه این روایتی هم که در لعب سوال کرده، این روایت در لعب به شطرنج مراد بوده، که میگه هل یسله و امام میفرمد لا یسله، چون مورد بازی بوده، بنابراین این دخلی به مسئله چی دیگه نداره. خب اینم که پس اون روایت دیگر. آمدیم به از کنم روایت دیگری که فرمان صحیح بغباغ بود، که در صحیح بغباغ سوال کرده بود از داستان حضرت سلیمانو که یعملون حکمایشا و من محاریبه و تماثیل و جفان کل جواب. بعد فرمود والله ما هی تماثیل الرجال و النساء و انما هی تسامی شجر و شفه. گفتن از این مطلب برمیاد به این که پس معلوم می شود که حضرت سلیمان هم دوست نداشت در خانهشون از کنیم که مجسمه های مرد و زن و امثال اینها وجود داشته باشه. و این عجیبه، این روایت میگه یعملون لهو، خدای متعال نقل میکنه که برای حضرت سلیمان این کار را انجام میدادن. در جمله استثناء هم میگه حضرت سلیمان نمیگفت که برای من صورت مرد و زن بکشید، بلکه برای من صورت اشیار و فلان بکشید، اون تماثیلی که انجام میدادن اینه. پس این در رابطه با عمل نه با وجود تماثیله. بحث ما در نگه داشتن مجسمه ها و صورت هاست. اما در این آیه شریفه سوال میشه از یعملون عمل تصاویر. امام علیه السلام میفرماد عملی که انجام میدادن به دستور سلیمان سلام الله علیه عمل اشیار و کوه و درخت و امثال ذالک بوده، نه عمل نقاشی زن و مرد. پس این دخلی به اقتناع و نگه داشتن اصلا نداره، درست شد؟ به علاوه که بر فرض هم بگیم خیلی خوب سرایت بدیم که نگه داشتنش هم حضرت سلیمان دوست نداشته که نگهداری بشه صورت رجال و نساء یا مجسمای نساء. خب این به قول استاد خوبی میگه خب مقام نبوت و با خوشگذرانی و زینت دادن خانه، پیغمبر اکرم وارد میشه در اون خانه زهرا سلام الله علیها، پرده را میبینه، بعد اتکنم اظهار تأسف میکنه که زهرا سلام الله علیها را بر میداره. در روایات سنی هم هست که عایشه میگه پیغمبر وارد شد، من یک پرده رنگامیزی مثلا با نقش نگار رو آویخته بودم، پیغمبر اکرم اظهار ناراحتی کرد و برگشت و من هم دیگه برداشتم اون پرده را. خب انبیایی که اینقدر از زینت دنیا و زخرف دنیا دور بودن، حضرت سلیمان خود دوست نداشته بر فرض این که در خانه اش نمیدانم صورت مجسمه‌های زیروح یا نقاشی‌های زیروح باشه. این چه دخلی داره به من و توی که تمام هممون هی زینت دادن باشد و هی پوز دادن و هی تفریح کردن و هی خوشگذرانی با این چیزها؟ ندان نمیشه برفضم اگر این باشه، این را دلیل بر حرمت در امت محمدی که اینقدر هواپرستن سرایت کنه. والحمدلله.